چون نوجوان ها متاسفانه این اوقات فراغت و اوقات بطالت تبدیل میشه به اوقات آسیب های اجتماعی. این نوجوان با گروه همسالش حرکت میکنه، تو فضاهای نامناسب، رفتارهای نابهنجار و خیلی از آسیبهای اجتماعی. لذا خصوصا برای دوره نوجوانی بیشتر باید به این مسئله دقت بشه. اما عزیزان، پس اگر اوقات فراغت قراره که بچه ها بیکار نباشن، مشغول در واقع کار و فعالیت میشن، ما چه کار و فعالیت هایی رو میتونیم برای بچه هامون تعریف کنیم؟ باید متناسب با جنسیت بچه ها اوقات فراغت بچه ها پر بشه. متاسفانه ما تو ایام تحصیلی بچه ها خیلی از خانواده ها این ذهنیت رو دارن که تنها وظیفه بچه ها درس خوندنه، که حتی این هم گفتیم، ما قبلا صحبت کردیم، گفتیم غلطه. تنها وظیفه بچه درس خوندن نیست. یکی از وظایف بچه های ما درس خوندنه. در کنار درس خوندن باید اون چیزایی که تو زندگی بهش نیاز دارن رو آموزش ببینند،
رشد کنند.
اما حالا با توجه به این که دوران تحصیل خیلی از خانواده ها اجازه نمیدن که بچه ها بخوان کار و فعالیتی انجام بدن، به نظر من تابستون بهترین زمانه برای این مسئله. تو دوره نوجوانی، نوجوان در پایان دوره نوجوانیش مواجه میشه با بحران شغلی. ما از الان باید برای بحران شغلی نوجوانمون برنامه داشته باشیم. بله، نوجوان من بعد از دوره نوجوانیم وارد دانشگاه میشه، اما چه اشکالی داره فرزند من در کنار درسی که میخونه پاره وقت بخواد یه کار و فعالیتم انجام بده،
یه مهارت به خودش اضافه بکنه؟
بله، این ضمن این که هزینه در واقع تحصیلش رو در میاره، استقلالش بیشتر میشه و این مسئله به استقلالش کمک میکنه، عزت نفسش حفظ میشه. چون ما دیگه تو دوره جوانی وقتی دستمون رو جلو پدر و مادر دراز میکنیم، عزت نفسمون آسیب میبینه. بله، تو دوره کودکی و نوجوانی بدمون نمیاد، خیلی هم خوبه، اما من بزرگ سال وقتی میرم دستمون جلو پدر و مادرم دراز میکنم، ما روایت داریم هر وقت که شما درخواستی میکنی، بخشی از آبروت رو در واقع داری چیکار میکنی؟
هزینه میکنی،
از دست میدی، هزینه میکنی. لذا این رو پدر و مادر خودشون هم دقت داشته باشن. خب پس لازمه که فرزند ما حتما تو این دوره کار، فن و حرفه یاد بگیره که بتونه بحران شغلیش رو در پایان نوجوانی با این آموخته هایی که الان داره اونها رو یاد میگیره برطرف کنه و خدای نکرده درگیر افسردگی و آسیب هایی که مرتبط با عزت نفسه نشه. پس حتما باید متناسب با جنسیت ما زمینه فعالیت رو برای فرزندانمون فراهم کنیم و البته متناسب با سن. شما ممکنه برای بچه‌ای که تو مقطع دبستانه کار رو تعریف نکنی، اما میتونی کارگاه‌هایی که آموزش میدن رو برای بچه‌هامون پیدا کنی. بچه بره مثلا توی یه مجموعه و اونجا یاد بگیره، به صورت کلاسی بهشون آموزش بدن. اما وقتی سن بالاتر بود میتونیم با یه استاکار صحبت کنیم، فرزندمون بره مستقیم دیگه اینجا وارد چی بشه؟ فضای کار بشه، معاشرت با دیگران، ارتباط با اجتماع، تا کم کم هم مهارت‌های ارتباطی و اجتماعیش رشد کنه و هم اون در واقع اتفاق خوبی که میخواستیم بیفته در خصوص آموزش فن و حرفه و کار، این مسئله هم رخ بده.
چون بچه یه ذره بزرگتر میشه، جناب دکتر عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
قدرت انتخاب پیدا میکنه، دیگه باید باش حرف بزنیم. دور همی های خانوادگی فکر میکنم که محل مناسبی برای این که بپرسیم چی دوست داری، دوست داری چه فنی یاد بگیری.
بله،
شاید بعضی از خانواده ها فکر بکنن به جای بچه‌شون میتونن تصمیم بگیرن که کجا برن، چه کاری انجام بدن.
بله،
اینو من حالا تو پرانتز گفتم که حالا این
نکته کاملا به جای یای داروی بزرگوار. این که حتما ما فرزندانمون رو خصوصا تو دوره نوجوانی، که البته تو بقیه دوره ها جای دوری نمیره از بچه نظر هم بخوایم، اما تو دوره نوجوانی این مسئله خیلی مهمه که حتما باید نوجوان به حساب بیاد. من یادم باید داروی بزرگوار توی جمعی از نوجوان ها گفتم بچه ها میخوام دغدغه‌تون رو بگید، من به پدر مادر رو بگم. از همون اول شروع کردیم، هر کسی یه دغدغه گفت، ما رو تخته نوشتیم. بعد وسطای این جمع یکی برگشت گفت آی دکتر، پدر مادر ما رو آدم حساب نمی کنن، بهشون بگید ما رو آدم حساب کنن.
ای بابا.
بعد جالبه، وقتی این نوجوان این جمله رو گفت، دیدم همه شون با این نوجوان چی شدن؟
موافق شدن.
آره، همراه شدن که بله آی دکتر، اینو فقط به پدر مادر رو بگید که ما رو چیکار کنن؟ آدم حساب کنند. این نوجوانای ما آدم نیستن، گلن.
حرف پشتشه آقای دکتر، این اصلا یه مقاله حرف پشتشه.
این نوجوانای ما گلن، دوست داشتنی هم. باور کنیم حتی اونی که میاد پوشش مناسب نداره در ظاهر، میشینی باش منطقی صحبت میکنی. من همین اخیراً جاتون خالی عزیزان بوشهر بودیم و چقدر مردمان خونگرم و مهمان نوازی که خودشون میگن کسی میاد بوشهر دلش نمیاد برگرده.
فوق‌العاده است. بله موافقم باهاتون. دقیقاً.
این نوجوان بزرگوار ما باهاشون صحبت میکردیم، چقدر دوست داشتنی. حالا ممکنه یه مقدار ظاهر و پوششش مناسب نبود، پدر مادر نمیپسندیدن، اما خیلی مستدل منطقی میپذیرفت حرف رو. شاید بعضی موقع ما زبان نوجوان‌ها رو بلد نباشیم و همینه که باعث اختلاف میشه.
واقعا همینه.
مثل اینکه نوجوان داره با یه زبان صحبت میکنه، اون قضیه عنب و انگور که سرش دعوا بوده، یکی میگفت عنب، یکی میگفت انگوره. خب
بله،
در صورتی که هر دو داشتن به همون انگور اشاره میکردن. لذا خیلی خوبه که نوجوان ها رو حتما مشارکت بدیم تو بحث انتخاب اون فن و حرفه و کاری که میخواد نوجوان بره و انجام بده. پس من پدر و مادر تسهیلگر هستم، من پدر و مادر کمک میکنم که بچه بتونه یک انتخاب خوبی داشته باشه، من شرایطو براش فراهم میکنم. بله. از ورزش هم تو تابستون عزیزان غافل نشید. پس کار و فعالیت خیلی خوبه، فن و حرفه آموزی خیلی خوبه، هنر برای دخترهامون لازمه.
بله واقعا.
بین دختر و پسر جسارتن باید ما فرق بذاریم. ما نگاهمون فمینیستی نیست، ما نگاهمون اینه که خداوند متعال زیست و فیزیولوژیکال دختران ما رو متفاوت با پسران ما قرار داده. اگه به دختر استروژن پروژسترون داده و به پسر تستوسترون داده و هر کدوم از اینها کارکردهای متفاوتی دارن، پس متناسب با کارکردهای متفاوت باید ما برای بچه‌ها چیکار کنیم؟ کار و فعالیت تعریف کنیم.
خیلی تخصصی شد آقای دکتر، چند تا واژه خیلی سطح بالا گفتین، فکر میکنم که یه ذره بحث تخصصی شد. پروژسترون و تستوسترون، اگر اونها رو دختر آفریده و اگر اینها رو پسر آفریده. خب
الحمدلله ما شنوندان همه فرهیخته هستن.
بله بله، صد درصد
میگیم، دقت دارن. خداوند متعال تو بدن دختر ما هورمونی قرار داده به نام استروژن و پروژسترون که هورمون‌های زنانه است. ویژگی‌های بله. زنانه رو توشون ایجاد میکنه، اون ظرافت و لطافت رو به دختر بچه ما میده. و تستوسترون هورمون مردانه است، صدا رو بم میکنه، ماهیچه ها رو پیچیده میکنه، یه مقدار روحیه رو خشن و جنگجو میکنه که میخواد بره بالاخره این یه لقمه نون حلال رو از دهن شیرم شده این در بیاره.
انشاءالله. بله.
لذا این تفاوتی که خداوند متعال قرار داده تو زیست، ما این رو قدر بدونیم، بهش احترام بذاریم. چرا؟ چون کارکردهای متفاوتی رو قرار دختر و پسر داشته باشن، لذا فن و حرفه متناسب با جنس پسر و از اون طرف هنر متناسب با جنس دختر. دختر اون چیزایی که تو خانواده بعدن بهش نیاز داره.
بله.
اگه بتونن این دختران ما یاد بگیرن کیک بپزن، چقدر خوبه و چقدر تو هزینه خانواده صرف جویی میشه.
واقعا.
و وقتی که خودش میپزه میاره، اون پدر، اون همسر، اصلا اون اطرافیان میخورن، لذت میبرن
و خودش هم چه لذتی میبره از اینکه این هنر رو داره و
بله،
بقیه ازش تعریف
بله،
میکنن.
من واقعا وقتی که دختر نوجوانم این کیکو میپزه میاره، من اصلا اون یه چیز دیگه است.
خدا حفظشون کنه.
بزرگوار. لذا این رو هم برای دختران هم حتما مد نظر داشته باشه. اما یه چیز مشترک برای جفتشون داریم.
بله.
و اون ورزشه.
بله.
ورزش رو هم دخترها داشته باشن و هم
پسرها.
پسرها. یه چیز دیگه مشترک هم برای جفتشون داریم. و اونم اینه که از کتاب و کتابخانی غافل نشه.
بله بله.
ما متاسفانه غذای جسمو خیلی های دارابی بهش دقت داریم، اما غذای فکر رو اصلا بهش توجه
نداریم.
باور کنیم عمده ماها و نوجوانانمون دچار سوء تغذیه هستیم. اونم تو زمینه فکر. چرا؟ چون نوجوان باش میشینی صحبت میکنی میبینی هیچی از تاریخ ایران نمیدونه، هیچ. و جالب اینجاست که فقط هم نوجوان ها متاسفانه شدن تصویری، به جای اینکه تصوری بارشون بیاریم تصویری بارشون آوردیم، اون چیزی که چشم میبینه. یعنی متاسفانه عقلها داره میشه صرفا به چشم و این خیلی بده.
متاسفانه آی دکتر همین اینستاگرامو که یک نوجوان دستش میگیره از تاریخ میگه، از هنر میگه، از سیاست میگه، از روانشناسی میگه، یعنی یک علامه دهری شده که از روی ناآگاهی میاد نظر میده. اونم بله. چی با اینستاگرام؟
حالا اینستاگرامی که اون بالاخره کانالی، اون در واقع مجموعه‌ای که داره این محتوا رو تولید میکنه، هیچ، من از قدیم گفتم هیچ گربه بر رضای خدا موش نمیگیره،
هیچ سندیتی هم ندارن.
اینها هدف دارن، انگیزه دارن، یعنی با یه سبک خاص دارن محتوا رو به نوجوانهای ما منتقل میکنن. من به اون نوجوان گفتم خب بزرگوار چقدر خوبه شما این کتاب رو بری مطالعه کنی. گفتم اصلا شما میدونستی این شخصی که شما داری ازش تعریف میکنی و تمجیدش میکنی و با عظمت ازش یاد میکنی کدوم بخش از ایران رو در واقع تقدیم کرد به کدوم کشور؟ و گفتم چقدر خوبه شما بری آقای کتاب خاطرات فلان شخص رو بخونی که از نزدیکان همین آدم بوده، چرا جای دوری میریم؟ لذا حتما عزیزان توصیه میکنم لطفا تو خانواده یه ساعتی رو تعریف کنیم به نام ساعت مطالعه. همه خانواده یه کتاب رو بردارن مشغول به خوندن بشن. ممکنه دختر نوجوان ما کتاب ستاره ها چیدنی نیستند رو برداره بخونه، ممکنه پسر نوجوانمون گردان قاطرچی ها رو برداره بخونه، ممکنه مادرم کتاب یادت باشه رو برداره بخونه.
خلال صحبتاتون کتاب هم معرفی کردیم، بسیار بسیار عالی. ازتون خیلی خیلی ممنونم جناب دکتر که با چه ظرافت خاصی به سوالات پاسخ میدین و سوالاتی که پرسیده میشه انصافا سوالات پرتکرار هست که در واقع از جهات مختلف بهش پاسخ داده میشه که اگر سوال دیگر هموطن ما هم هست به پاسخش برسه. انشاءالله که برنامه براتون مفید بوده باشه. داریم دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنیم. جناب دکتر نکته پایانی اگر دارید بفرمایید.
انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که از اوقات و زمانهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده به بهترین وجه هم خودمون استفاده کنیم و هم زمینه رو برای رشد فرزندانمون فراهم کنیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از تک تک شما شنوندگان گرامی که این ساعت و این روز رو در اختیار موج اف ام ردیف 96 رادیو معارف گذاشتید و امیدوارم که یک دستاورد برای شما داشته باشه این برنامه. ازتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری. گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من است کار گذشت است، من سوختم، کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب نبرد ریسلی نوشته بهمن پگاه راد،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نبرد رئیس‌علی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که 4 کشتی جنگی با 5000 سرباز هندی و انگلیسی کنار ساحل دلوار لنگر انداختن. فرمانده یکی از کشتی ها برای رئیس‌علی پیغام فرستاد که اگه زائر حسین رو تحویل بده به دلوار حمله نمی کنه. زائر حسین دوست و همفکر رئیس علی بود که به مسقط رفته و با کلی تفنگ برگشته بود. رئیس علی پیشنهاد فرمانده انگلیسی رو قبول نکرد. افسر ارشد انگلیسی وقتی جواب منفی رئیس علی رو شنید، عده‌ای از سربازانش رو به دلوار فرستاد. نزدیک 500 سرباز هندی و انگلیسی توی ساحل دلوار پیاده شدند و به هر سمت تیراندازی کردند، اما هیچ جوابی نشنیدند. کمی که گذشت افسر عملیاتی انگلیسی دستور داد سربازا قایق‌ها و بلم‌های رئیس علی و یارانش و همینطور نخل‌های نخلستان رو آتش بزنند. بعد هم چند افسر رو به کشتی جنگی فرستاد تا خبرهای اون روز رو به کاپیتان ویک برسونن. و حالا قسمت هفتم از روایت کتاب نبرد رئیس علی. زائر حسین در چند قدمی رئیس علی اسب میتاخت. اون هم به انگلیسی ها فکر میکرد، هم به تفنگایی که از مسقط آورده بود. زائر حسین نزدیک رئیس علی که رسید فریاد زد:
جنگ کی شروع میشه خالو؟
رئیس علی تو فکر زنا و بچه‌ها تو کلات بجیر بود. با این حال رو کرد به زائر حسین و با خنده گفت:
آه زائر، میخوای تفنگای نو امتحان کنی؟ چند ماه دنیا اومدی تو ها؟
زائر حسین خندید و دیگه حرفی نزد. رئیس علی همین که نزدیک کلات بجیر رسید افسار اسبشو کشید. تفنگچیای همراهش هم افسار اسبشونو کشیدن. گرد و خاک غلیظی به هوا بلند شد. وقتی همه ایستادن رئیس علی رو کرد به تفنگچی‌ها و گفت:
شب نزدیکه، همه تو کلات میمانیم، همونجا فکر میکنیم که فردا با چیکار کنیم، همه فکر کنیم.
وقتی زنا و بچه‌ها رئیس علی و تفنگچی‌ها را از دور دیدن، با خوشحالی از پناهگاهشون بیرون اومدن. تفنگچی‌ها یکی یکی از اسب پیاده شدن. زائر حسین رو کرد به رئیس علی و پرسید:
رئیس، شبی جا میمونیم؟
نه، چه وقت خسبیدن خالو.
خودت گفتی رئیس.
گفتم اینجا میمانیم، اما باید بیدار باشیم. دشمن کنار گوشمون کمین کرده. بخوابیم تا بیاد تو خواب سرامون بیخ تا بیخ ببره. وقت برا خسبیدن زیاده.
رئیس علی از جا بلند شد و رو کرد به تفنگچی‌ها:
یاران خسته کمی میخسبن، نیم ساعت بعد هم دو گروه میشیم و میریم سمت دلوار. بعد با چند تیر بندازیم تا دشمن بفهمه بیداریم. یه گروه هم میریم پشت نخلا.
به انگلیسی حمله میکنیم رئیس؟
نه شبه، حمله به نفع ما نیست. چشم چشم نمیبینه، ما هم تو آسمون نیست. فقط تا نزدیکی ها دشمن میریم برای شناسایی. جنگ ما از صبح شروع میشه.
رئیس علی اینو گفت و سری به سمت اسبش رفت. چند تفنگچی همراهش رفتن، بقیه هم همونجا روی زمین دراز کشیدن. کمی که گذشت زنا با سینی های پر از خرما به سمت تفنگچی ها رفتن. افسر عملیاتی انگلیسی ترسیده بود، فکر میکرد هر لحظه ممکنه رئیس علی و تفنگچی‌هاش حمله کنن و به اونا شبیخون بزنن. افسر قدم میزد و فکر میکرد. نخلستان برای اون و سربازاش هم پناهگاه بود هم دام. میدونست اگه رئیس علی و تفنگچی‌هاش حمله کنن، سربازای انگلیسی تو دام میافتن. افسر همینطور که قدم میزد به سمت ساحل رفت. از طرف دیگه رئیس علی و عده‌ای از تفنگچی‌هاش به سمت نخلستان میرفتن. اون قصد شبیخون نداشت، فقط میخواست به انگلیسی‌ها بفهمونه که مقابلشون ایستاده. کمی که گذشت یکی از تفنگچی‌ها گفت:
چرا شبیخون نمیزنین؟ دشمن که فدرستمونه، فقط باید انگشتان جمع کنیم.
آروم خالو، شبیخون به صلاح نیست، شبیخونم میزنیم، اما نه امشب که دشمن بیداره، شاید نتیجه عکس بشه.
هرچی تو بگی رئیس.
ما ابدا وارد نخلستون نمیشیم، منتها باید به ابتدای او برسیم، طوری که انگلیسی ها و هندی ها صدا تفنگا ما نبشنون.
کمی بعد تفنگچی ها نزدیک نخلستان رسیدن. اطراف نخل ها باتلاقی شده بود. رئیس علی همونجا ایستاد. تفنگچی ها میستادن و همه از اسب پیاده شدن. به جز صدای جیرجیرک صدایی شنیده نمیشد. تفنگچی ها آماده شدن و به فرمان رئیس علی شروع کردند به تیراندازی هوایی. سکوت نخلستان شکسته شد. با شنیدن صدای تیر، سربازای هندی و افسران انگلیسی سریع دور افسر عملیاتی جمع شدند. صدای تیر اونا را غافلگیر کرده بود. افسر عملیاتی که فکر می‌کرد رئیس علی و تفنگچی‌هاش از منطقه فرار کردند، وحشت زده به اطراف نگاه می‌کرد. همه جا تاریک بود. با این حال، افسر انگلیسی وحشت سربازانش را حس می‌کرد. خودش هم وضع روحی بهتری از اونا نداشت. اون رو کرد به سربازاش و گفت:
"باید کمی صبر کنیم."
یکی از افسران گفت:
اگه صبر کنیم ممکنه رئیس علی شبیخون بزنه، اون وقت هم باید صبر کنیم؟
نه، باید عجله کنیم، باید حواسمون رو.
هنوز جمله افسر عملیاتی تموم نشده بود که باز صدای تیر بلند شد. این بار صدا نزدیکتر بود. ترس و وحشت انگلیسی ها و سربازای هندی بیشتر شد. افسر عملیاتی که دست باچه شده بود گفت:
ما شبیخون میزنیم، ما به اونا شبیخون میزنیم.
افسران انگلیسی از این حرف افسر عملیاتی تعجب کردند. خواستن اعتراض کنن اما چیزی نگفتن. میدونستن اگه از دستور موافق سرپیچی کنن، بعد از جنگ و برگشتن به کشتی محاکمه میشن. افسر عملیاتی دستور حمله داد. چشم چشم نمیدید. سربازان هندی و افسران انگلیسی تو تاریکی نخلستان پیش میرفتند که فریاد ایست افسر عملیاتی توی فضای نخلستان پیچید. کمی بعد صدای شلیک تیر شنیده شد. این بار صدای تفنگای سربازان هندی و انگلیسی بود. در مقابل تفنگچی‌ها چشم به دهن رئیس علی دوخته بودند، اما اون دیگه فرمان شلیک نمیداد. ظاهر حسین با تعجب به رئیس علی نگاه کرد. رئیس علی که منظور اونو فهمیده بود گفت:
خالو نه، یه تیر ما 10 تیر از دشمن، حالا نوبت اوناست. مطمئن باش انگلیسی‌ها نخلستون بیرون نمیان، تازه صبح بهتر میتونیم کار کنیم. بذار انگلیسی ها هرچی دلشون میخواد شلیک کنن.
ظاهر حسین دیگه چیزی نگفت. رئیس علی سوار اسب شد و فریاد زد:
برمیگردیم کلات بجیب، دیگه ایجا کاری نداریم.
یکی از تفنگچی ها که از برگشتن راضی نبود گفت:
شبیخون میزنیم رئیس.
نه، شبیخون وقتی میزنیم که دشمن خواب باشه، حالا که بیداره. بردام روز خداست، با بریم استراحت.
رئیس علی اسبشو هی کرد. تفنگچی هم همراهش تاختند. صدای شلیک تفنگای انگلیسی ها هنوز شنیده میشد. کمی که گذشت افسر عملیاتی رو کرد به سربازانش و فریاد زد:
اول نخلستان، بعد کومه ها، اینطوری خیالمون راحته. آتش بزنید، فقط نابودی، نابودی.
سربازان هندی و انگلیسی حمله رو شروع کردند. رئیس علی و تفنگچی‌هاش وقتی شعله های آتیش رو دیدن ایستادن. سربازای هندی و انگلیسی به سمت کومه ها رفتن و همه را آتیش زدن. کومه ی رئیس علی هم بین کومه های آتیش گرفته بود. در چشم به هم زدن این کومه ها به خاکستر تبدیل شد. خون جلوی چشم افسر عملیاتی رو گرفته بود. انگار با آتیش زدن کومه ها میخواست خودش رو برای مقابله با تفنگچی ها آماده کنه. افسر عملیاتی و سربازان سرگرم آتیش بازی بودند که چند نفرشون مثل برگ درخت رو زمین افتادن. افسر عملیاتی که غافلگیر شده بود فرمان داد سربازان به سمت نخلستان عقب نشینی کنند. اما دیگه کسی نمیتونست قدم تو نخلستان سوخته و ویران شده بذاره.
نذارید فرار کنن، اول انگلیسی ها.
صدای رئیس علی بود که توی تاریکی شب میپیچید. رئیس علی و تفنگچی‌هاش برگشته بودن. رئیس علی به سمت کومه‌اش رفت. همه یه کومه ها تو آتیش سوخته و فقط حلقه های دود از اون بلند بود و به آسمون میرفت. رئیس علی رو کرد به تفنگچی‌هاش و گفت:
اسوار تیمار کنین و پشت همی کومه ها باشید. سایه انگلیسی ها را با تیر بزنید. زیاد تیر نندازید. هر تیر برای یه نفر.
سربازان هندی و انگلیسی از ترس بی هدف تیر مینداختند. افسر عملیاتی دیگه حرفی نمیزد و منتظر گذشتن لحظه ها بود. صدای هر تیری که بلند میشد، افسری روی زمین میافتاد. با دیدن این صحنه، افسر عملیاتی در پناه تنه نخلی مخفی شد. باور نمیکرد تیر از تنه نخلا رد شده و درست به قلب یکی از افسران زیر دستش خورده باشه. همینطور که پشت تنه نخل مخفی شده بود، فریاد زد:
برید جلو! برید همه رو بکشید!
هیچ کس تکون نخورد. انگار پای سربازان رو با قل و زنجیر بسته بودن. افسر عملیاتی چند لحظه با تردید به سربازای هندی و انگلیسی نگاه کرد و وقتی حرکتی از اونا ندید چند قدم جلو رفت. حالا رئیس علی و تفنگچی‌هاش پشت تل‌های خاک بودن و نخلستان رو می‌دیدن. کمی که گذشت، رئیس علی چوبی برداشت و همینطور که روی خاک می‌کشید گفت:
چند نفر با دور بزنن و پشت به انگلیسی‌ها برسن، فهمیدین؟
چند تفنگچی به سمت پشت نخلستان راه افتادن. کمی بعد صدای تیر بلند شد. صدای تفنگا نشونه ی رسیدن تفنگچی‌ها بود. افسر عملیاتی با شنیدن تیر فهمید محاصره شدند. اون و سربازانش دیگه راه عقب نشینی نداشتند. افسر عملیاتی با خشم و ناراحتی به سربازانش نگاه کرد و گفت:
میریم جلو، به عقب اعتنایی نکنید.
هنوز افسر عملیاتی چند قدم بیشتر نرفته بود که رئیس علی فرمان آتش داد. افسر عملیاتی سعی کرد جایی مخفی بشه که تیری لباسشو غرق خون کرد. اون نتونست خودشو سر پا نگه داره. مثل چوبی افتاد و سرش به تنه سوخته نخلی خورد. افسران و سربازان وحشت زده به هم نگاه می‌کردند. نمی‌دونستان کدوم طرف باید برن. اما یه دفعه رد شدن از نخلستان و رفتن به سمت ساحل رو برموندن ترجیح دادن. رئیس علی که متوجه این حرکت دشمن شده بود به سمت نخلستان رفت. افسران انگلیسی و سربازان هندی به تنها چیزی که فکر نمی‌کردن جواب دادن به تیرهای رئیس علی و تفنگچی‌هاش بود. اگه معطل می‌کردن مثل افسر عملیاتی جونشون رو از دست می‌دادن. رئیس علی که حالا به چند قدمی نخلستان رسیده بود به نخلا نگاه کرد و اشک تو چشم اون و تفنگچی‌هاش حلقه زد. کمی که گذشت رئیس علی رو کرد به یارانش و گفت:
چند نفر هم اینجا باشن، بقیه همراه من بیان برای تعقیب دشمن. دو نفر برن پشت نخلا، بقیه تفنگچی‌ها باید بفهمن که ما وارد نخلستان شدیم.
منظور رئیس علی تفنگچی‌هایی بود که برای ترسوندن انگلیسی‌ها ته نخلستان رفته بودن. رئیس علی اسبشو هی کرد و تفنگ آماده شلیکو از دست یکی از تفنگچی‌ها گرفت. مرد فقط کارش فشنگ‌گذاری بود. لحظه به لحظه کشته‌های دشمن که بیشترشون سربازان هندی بودن زیاد و زیادتر می‌شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نبرد رئیس علی، خدا نگهدار.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود